ساعت 23:11 شب در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا همراه شما. رافائل گروسی میگوید اورانیوم غنی شده ایران در پایگاه‌های بمباران شده دست نخورده باقی مانده است. مسعود پزشکیان گفت در حاشیه نشست شانگهای تصمیمات مهم و حیاتی گرفته شد. و دو نهاد بین المللی حقوق بشر سرکوب بی‌سابقه در ایران به بهانه امنیت ملی را محکوم کردند. آخرین ساعت چهارشنبه شب 12 شهریور 1404 رو میگذرونیم. به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا خوش آمد میگم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به رغم حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای این کشور همچنان در همان اماکن باقی مانده است. آقای گروسی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه جابجایی عمده‌ای در مواد هسته‌ای ایران صورت گرفته باشد در دست ندارد. آقای گروسی اضافه کرد مذاکره درباره اثرگیری بازرسی‌ها در سایت‌های هسته‌ای از جمله آنهایی که توسط اسرائیل و آمریکا بمباران شدند نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد و باید هر چه زودتر به نتیجه برسد. از سوی دیگر در گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز چهارشنبه در اختیار کشورهای عضو قرار گرفت آمده تا روز 23 خرداد ایران 440.9 کیلوگرم اورانیوم با غنایی 60% در اختیار داشت که این رقم نسبت به گزارش قبلی آژانس در ماه می 32.3 کیلوگرم افزایش داشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه بعد از بازگشت از چین گفت که در دیدارهایش با رؤسای جمهور چین، ترکیه و روسیه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای تصمیمات بسیار مهم و حیاتی و استراتژیکی گرفته شد. آقای پزشکیان به جزئیات این تصمیم‌ها اشاره نکرد اما گفت دیدارش با ولادیمیر پوتین حدود 4 ساعت طول کشید و در آن درباره فعال شدن مکانیزم ماشه و همچنین مسائل امنیتی و دفاعی و اقتصادی با رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. چین و روسیه روز 10 شهریور در نامه مشترکی با ایران با رد اقدام 3 کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار ماشه و اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران از ایران حمایت کردند. مسعود پزشکیان گفت که این نامه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای تدوین و ارسال شد. دو سازمان بین المللی حقوق بشری، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش مشترکی هشدار دادند. جمهوری اسلامی ایران پس از درگیری‌های جوان 2025 با اسرائیل موجی هولناک از سرکوب را به راه انداخته است. در گزارش این نهاد آمده از 24 خرداد امسال تا کنون بیش از 20,000 نفر از مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده قربانیان اعتراض‌ها، اتباع خارجی افغان‌ها، اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد و پیروان بهایی، مسیحی و یهودی بازداشت شدند. این گزارش همچنین به کشته شدن شهروندان بر اثر تیراندازی به سمت خودروها در ایست‌های بازرسی اشاره و آن را شدیداً محکوم کرده است. این دو نهاد حقوق بشری تأکید کردند کشورهای دیگر باید بر اساس صلاحیت جهانی آنچه جنایات مقام‌های جمهوری اسلامی خوانده شده را تحت پیگرد قرار دهند. پس از لغو کنسرت همایون شجریان که قرار بود روز جمعه در میدان آزادی تهران برگزار شود، علی احمد نیا از مسئولان امور اطلاع رسانی دولت در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه با اجماع کامل از برگزاری کنسرت همایون شجریان حمایت کرد. او افزود اولویت برگزاری این رویداد میدان آزادی است و در صورت عدم امکان تامین شرایط لازم توسط نهادهای مسئول ورزشگاه آزادی به عنوان محل جایگزین تعیین شد. پس از اعلام لغو کنسرت از طرف همایون شجریان، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده بود این کنسرت احتمالاً در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، ولی همایون شجریان این موضوع را تایید نکرده است. پیشتر همایون شجریان در صفحه اینستاگرامش با اعلام لغو این کنسرت نوشته بود جلسات و بررسی‌هایی که در چند روز گذشته انجام شده باید قبل از موافقت با درخواست برگزاری کنسرت در 2 ماه گذشته انجام می‌شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدامش علیه تهران شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی به رهبری یک تاجر عراقی کنیایی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرد. مقام‌های آمریکا می‌گویند این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران و عراق و فروش آن به عنوان نفت عراقی صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در راستای حمایت از کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران، شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌ها را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده این شبکه به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی کیتیایی، نفت ایران را تحت پوشش نفت عراق به فروش می‌رساند. واشنگتن میگوید شبکه کشتیرانی تحت رهبری آقای سامرایی مخفیانه نفت ایران را با نفت عراق مخلوط کرده و سپس آن را صرفاً با منشأ عراقی به بازار عرضه میکند تا مانع تحریم ها شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری شبکه یاد شده صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران و خود آقای السامرایی ایجاد کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده السامرایی برای قاچاق نفت با منشأ ایران از گروهی از کشتی‌های تحت مدیریت خود برای ترکیب نفت ایران و عراق در دریا از طریق انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و در بنادر عراق استفاده می‌کند تا خود را از تعاملات مستقیم با بخش نفت ایران دور نگه دارد. کشتی‌های تحت رهبری السامرایی همچنین از تکنیک‌های ابهام‌سازی برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، مانند انتقال ناامن کشتی به کشتی در شب، جعل سیستم شناسایی خودکار و اخلال در گزارش موقعیت مکانی. وزارت خزانه‌داری میگوید السامرایی برای مدیریت عملیات شبکه خود به 2 شرکت مستقر در امارات متحده عربی متکی است که مأموریت‌های حمل و نقل و معامله‌گری محصولات انرژی در بازارهای جهانی را بر عهده دارند. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه ایران را متهم کرد از عراق به عنوان پناهگاهی امن استفاده می‌کند. او اضافه کرد
عراق نمی‌تواند به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها تبدیل شود. به همین دلیل است که ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور تلاش می‌کند. ما همچنان به عرضه نفت بدون ایران متعهد هستیم و به تلاش‌های خود برای مختل کردن تلاش‌های مداوم تهران برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده ادامه خواهیم داد.
به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اقدام روز سه‌شنبه بر اساس تحریم‌های 3 ژوئیه 2025 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی علیه شبکه سلیم احمد سعید انجام می‌شود که نفت مخلوط عراق و ایران را نیز قاچاق می‌کرد و درآمد قابل توجهی در اختیار حکومت ایران می‌گذاشت.
موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت‌افزارهای نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ در پکن پایتخت این کشور به نمایش گذاشته شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که رهبران 10 کشور از جمله روسیه و کره شمالی را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود، در سخنرانی خود در این مراسم گفت که جهان هنوز به گفته او با انتخاب صلح یا جنگ روبرو است. او افزود که چین توقف ناپذیر است. به گفته مقام‌های نظامی چین، بخش عمده‌ای از سلاح‌ها و تجهیزات نمایش داده شده در این رژه برای اولین بار به نمایش گذاشته شدند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به حضور رهبران چین، روسیه، ایران و کره شمالی در مراسم مرتبط با رژه نظامی در پکن، این اتحاد را ائتلاف استبدادی خواند که به گفته او نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون را به چالش می‌کشد. خانم کالاس روز چهارشنبه در بروکسل گفت ایستادن رئیس جمهور چین در کنار رهبران روسیه، ایران و کره شمالی صرفاً نمایش ضد غربی نیست، بلکه چالشی مستقیم علیه نظم بین‌المللی است که بر پایه قانون استوار است. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم.